خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که حالتون عالی باشه و در صحت و سلامت کامل باشین. خب، قسمت دوم دوره علاقه رو با همدیگه شروع می کنیم و توی این قسمت می خواهیم یه سری نکاتی رو بگیم که بیشتر مربوط به خود شما میشه، خود والدین میشه و رفتارهایی که بعضن شما باید در خودتون اصلاح بکنید. ما راجع به علاقه توی قسمت اول حالا صحبتهایی داشتیم، مطالبی رو گفتیم و این قسمت میخواییم راجع به نقش والدین و نقش اشتباهات والدین توی بیعلاقگی نسبت به درس خوندن صحبت بکنیم که والدین چقدر روی این موضوع تأثیر دارن و نقش دارن و فضایی که می سازن، حرفایی که می زنن چقدر می تونه تأثیر گذار باشه و یک سری اشتباهات رو می گیم که شما نباید این اشتباهات رو انجام بدین و اگر هم این کارها رو انجام می دین اصلاح بکنین مسیر خودتون رو. ببینید، در خیلی از موارد بیعلاقگی دانش آموز، نوجوان به درس خوندن از تنبلی، بیمسئولیتی یا بیهدف بودن اون نمیاد، بلکه نتیجه مستقیم فضایی که حالا ناخواسته والدین میسازن. چرا میگم ناخواسته؟ چون همطور که قبلا عرض کردم خدمتون، هیچ پدر یا مادری طبیعتاً بد فرزند خودش رو نمیخواد و نمیخواد که فرزندش رو به سمت و سوی هل بده که دانش آموز از درس خوندن فاصله بگیره و علاقش رو از دست بده، اما گاهن ناخواسته این اتفاق ها میفته و ما میخواییم توی این قسمت یه سری کارها بگیم که شما ناخواسته این کارها رو انجام ندین. و 80 90 درصد 99 درصد مواقع والدین نیت بدی ندارن، خب، ولی رفتارهایی رو انجام میدن که نتیجه برعکس میده، نتیجه معکوس میده، نتیجه معکوس میذاره. من این رفتارها رو بررسی میکنم، ازتون میخوام که این رفتارها رو یادداشت بکنیم و اگر شما این رفتارها رو انجام میدین دیگه از این به بعد اینها رو انجام ندین و از اون پروسه رفتاری خودتون حذف بکنین اینها رو. رفتار اول، مقایسه نوجوان با خواهر، برادر یا همکلاسی ها یا همسن های خودش توی فامیله. بعضی وقتا والدین میان از جملاتی مثلا ببین خواهر چقدر منظم درس میخونه، ببین برادر چقدر داره خوب درس میخونه، ببین مثلا فلان همکلاسی چقدر خوب داره میخونه، همکلاسی از تو جلوتره و و و چیزهای دیگه استفاده میکنن. این جملات شاید اون لحظه روی دانش آموز تأثیر بذاره، دانش آموز به فکر فرو بره، ولی این به فکر فرو رفتن نتیجهش نمیشه عرض کنم خدمتون که تغییر در دانش آموز یا انگیزه گرفتن، بلکه نتیجه برعکس میده. یعنی اون دانش آموز اون لحظه که به فکر فرو میره سرخورده میشه. میدونین، یعنی من قبلا هم گفتم که یکی از عوامل مهمی که بچهای ما عزت نفس خودشون رو از دست میدن، اعتماد به نفسشون رو از دست میدن، سرخورده میشن، همین مسئله مقایسه شدنه که تو فرهنگ کشور ما این مسئله بیشتره. در واقع این جملاتی که ما میگیم، این مقایسه که ما میگیم، یک اثر پنهانی ایجاد میکنه و اون اثر پنهان اینه: مغز دانش آموز ما، مغز نوجوان ما یک پیامی رو میگیره و اون پیام اینه: من به اندازه بقیه خوب نیستم. یعنی وقتی ما داریم مقایسش میکنیم، یه سری جملات بهش میگیم و اون رو با کس دیگه میذاریم دو تا کفه یه ترازو، داریم این پیام رو به مغز دانش آموز میدیم که من به اندازه بقیه خوب نیستم. نتیجه این موضوع چی میشه؟ کاهش عزت نفس، از دست رفتن اعتماد به نفس، ایجاد حس ناتوانی. دانش آموز فکر میکنه که نمیتونه، این باور در اون ایجاد میشه که من نسبت به بقیه یه چیزی کم دارم، من نمیتونم، اگه بقیه هم بتونن من نمیتونم. و بی انگیزگی و رها کردن تلاش، این از دست دادن عزت نفس و اعتماد به نفس، ایجاد شدن حس ناتوانی و و و همه اینها منجر میشه به اینکه دانش آموز بی انگیزه میشه و تلاش کردن رو رها میکنه و همه اینها از یک مقایسه کردن ساده شروع میشه، از یک حرف ساده‌ای که ما شاید بگیم و ندونیم که چه عواقبی داره، چه اثراتی میذاره. توی اکثرا توی همه دوره ها من راجع به این مقایسه کردن حرف میزنم و یعنی میخوام به یه جایی برسیم که این مقایسه کردن رو حذف بکنیم کامل، بخاطر همین من همیشه میگم اینو. اشتباه یا رفتار آسیب زننده دوم تهدید و شرطی کردن آینده هستش. ببینید تهدید، حالا مثال هاشو میزنم خدمتتون، با هشدار دادن فرق میکنه. ما وقتی هشدار میدیم در رابطه با آینده، دانش آموز رو از یک سری چیزها آگاه میکنیم، یعنی میگیم که در آینده این مسائل در انتظار توه و تو باید براش از الان تلاش بکنی. ولی تهدید یعنی من بیام ایجاد ترس بکنم در دانش آموزم، یعنی یه کاری بکنم که دانش آموز بترسه، حتی از درس خوندن بترسه و بعد از یه مدتی این تهدیدهای مداوم من که اگه درس نخونی من فلان کارو میکنم، اگه درس نخونی فلان بلا رو سرت میارم، فلان تنبیه رو انجام میدم، بعد از یه مدت مغز دانش آموز شرطی میشه به اینکه دروغ بگه به شما. مغز برای اینکه از تهدید فرار بکنه و از اون حس بدی که شما میدین فرار بکنه، شروع میکنه به دستور دادن به این که خب برای فرار از این موقعیت دروغ بگو. یعنی اگر مثلا پدر یا مادرت ازت پرسید که امروز چند ساعت درس خوندی، اگه بگی 2 ساعت تهدیدت میکنه، تخریبت میکنه، پس بگو مثلا 7 ساعت درس خوندم. دروغ بگو، استفاده از گوشی تو کمتر بگو. در مورد چیزهای دیگه هم همینه ها، مثلا والدینی که خیلی چکشی و شدید با مثلا مسائل مختلف برخورد میکنن، این موضوع باعث میشه که دانش آموز دروغ بگه بهشون. مثلا دانش آموز داریم که زیاد از گوشی استفاده میکنه، والدینش میان باهاش خشن برخورد میکنن، منجر میشه به دروغگویی دانش آموز. یا دانش آموزی داریم نوجوان که خدای نکرده رفته سمت سیگار یا چیزهایی از این قبیل، والدین میان شدیدترین برخورد رو روی این موضوع باش میکنن و دانش آموز به این نتیجه میرسه که خب از دفعه بعد من دروغ میگم، وقتی سیگار کشیدم عطر میزنم، 100 تا کار انجام میدم که بوش نیاد، فلان فلان. نه، این مدل برخورد مقاومت و دروغ ایجاد میکنه، تهدید مقاومت و دروغ ایجاد میکنه. خب من نمیگم برخورد نکنیم، من نمیگم اجازه بدیم که اون رفتار اشتباه، نه، با راهش باید این مسئله حل بشه. رفتار آسیب زننده بعدی مسئله برچسب زدنه. بعضی وقتا ما میایم به دانش آموزا، به فرزندامون یه سری برچسب هایی میزنیم که خواه ناخواه این برچسب روی دانش آموز میمونه. مثلا چی؟ مثلا من میام به فرزندم میگم که تو اصلا دانش آموز درس خونی نیستی. یا خیلی من دیدم که به شوخی همه جا میگن که بابا بچه من خیلی تنبله، بچه من اصلا حوصله نداره، بچه من اصلا درس خون نیست، یا بچه من تو فلان درس ضعیفه. به خودش هم میگیم تو فلان درس ضعیفی دیگه. ببینید این حرفا باعث میشه که ذهن دانش آموز حتی اگر اون ویژگی رو نداشته باشه بپذیره این رو. یعنی وقتی ما به دانش آموز میگیم تو اصلا درس خون نیستی، دانش آموز توی ذهنش این رو میپذیره و بعد از این مدت این تبدیل به باور میشه. وقتی میخواد شروع بکنه به درس خوندن، این باوره اجازه نمیده، چون پس ذهنش اینه که من که درس خون نیستم، من که تنبلم، من که حوصله ندارم. این تبدیل به یک باور میشه و دانش آموز اون رو شخصیت خودش میدونه، تبدیل به ویژگی خودش میکنه اون چیزی که ما بهش گفتیم. میگم و شاید اصلا این مسئله درست نباشه، ولی ما انقدر میگیم حتی اگه درست نباشه دانش آموز برای خودش این مسئله رو یه باور میکنه و فکر میکنه که واقعا این دانش آموز یه چیزیش از بقیه کمه، نمیتونه بخونه، مشکل داره. و زمانی که این باور ایجاد میشه دیگه باید فاتحه درس خوندن اون دانش آموز رو ما بفرستیم. پس لطفاً برچسب نزنین، هویت دانش آموز رو تغییر ندین. اینا باعث میشه که دانش آموز از خودش تصویر منفی و بدی داشته باشه و اون جمله من نمیتونم درش نهادینه بشه دیگه. هر کاری میخواد انجام بده اول به این فکر میکنی که من که نمیتونم، و هویتش رو تغییر میدیم و این تو بزرگسالیش هم تأثیر میذاره با این من نمیتونم وقتی بزرگ میشه. رفتار در واقع نادرست بعدی که انجام میدن والدین اینه که میان فقط روی نتیجه و نمره تمرکز میکنن، روی تلاش کردن تمرکز نمیکنن. ببینید این خیلی مسئله مهمیه ها، اینو میدونم 95%تون دارین قطعا، خوب گوش کنین اینو، از زیرش هم نمیتونین در برین. ما یه فرهنگی تو کشورمون وجود داره، این اونم اینه که از اول ما رو نتیجه گرا بزرگ کردن. یعنی ما خودمون که زمانی که نوجوان بودیم و داشتیم درس میخوندیم، وقتی مثلا از خونه میرسیدیم، از مدرسه میرسیدیم خونه، اولین چیزی که به ما میگفتن این بود که تو امتحان چند گرفتی. مثلا میگفتیم 19، میگفتن کی 20 گرفت. مثلا میگفتیم 18، میگفتن کی 19 گرفت. اصلا میگفتیم 20، میگفتن چند نفر دیگه 20 گرفتن. یعنی ما رو نتیجه گرا بزرگ کردن، ما فقط به نه، و این رو ما مونده به عنوان یک باور، و الان همون باور رو داریم ما روی فرزندان خودمون پیاده میکنیم. ببینید من فرض کنین یه دانش آموزی دارم که یک ماه دو ماه خیلی عالی درس خونده، هر روز 8 ساعت تلاش کرده، استفاده از گوشیشو کمتر کرده، به حرف من مشاورش گوش داده، به حرف پدر و مادرش گوش داده، و رفته تو امتحان برخلاف چیزی که من تصور میکردم نمرش پایین شده، 15 شده، 16 شده، 14 شده. من اینجا وقتی مواجه میشم با اون نمره نباید بیام راجع به اون نمره، در واقع هدف اولم این باشه که اون نمره رو بررسی بکنم. من هدف اولم اینه که اون دو ماهی که دانش آموزم تلاش کرده رو مد نظر داشته باشم. قدم اول من اینه که بابت اون دو ماه تلاشی که کرده تشویقش میکنم، تحسینش میکنم، و بعد اون، بعد تشویق و تحسینم راجع به اون دو ماه تلاش میام راجع به نمره و نتیجه صحبت میکنم. یعنی دانش آموز من باید بدونه که در قدم اول اولویت اول و اصلی برای من تلاش توه، مسیریه که تو رفتی، نه نتیجه‌ای که گرفتی. خیلی مهمه ها، وقتی دانش آموز بدونه که من برام تلاش مهمه، تلاش با ارزشه، روی تلاش کردن تمرکز میکنه نه صرفا روی نمره گرفتن. وقتی روی نمره گرفتن تمرکز میکنه، خب میگه ببین من مامانم یا بابام نمره براش مهمه دیگه، من همه درس رو نگه میدارم، شب امتحان میخونم، میرم 20 رو میگیرم، میرم نمره بالا 18 رو میگیرم و میتونم این کار انجام بدم دیگه. یه روز به خودم فشار میارم همشون. ولی وقتی من دانش آموز رو یه جوری بار بیارم که متوجه بشه برای من نمرش مهم نیست، تلاشش مهمه، میاد روی تلاشش وقت میذاره فارغ از نمره‌ای که میخواد بگیره. این فقط توی درس صدق نمیکنه ها، ما کلن به صورت کلی باید بچه های خودمون رو یه جوری تربیت بکنیم که تلاش براشون مهم باشه نه نتیجه. باز هم میگم از این حرف من سوء برداشت نشه، من نمیگم که نتیجه رو کامل بذاریم کنار، من میگم نتیجه اولویت دومه، اولویت اول تلاشه، اول باید تلاش رو ببینیم، تلاشی کرده رو تحسین بکنیم، تشویقش بکنیم، انرژی بدیم بهش بابت این موضوع، و بعد از اون بیایم حالا راجع به نتیجه‌ای که گرفته صحبت بکنیم، ببینیم که چرا این اتفاق افتاده، برای مثال چرا نتیجت بد شده، برنامه نداشتی، روش مطالعه بلد نبودی، استرس گرفت تو رو توی جلسه، و باید این مشکل رو پیدا بکنم، اون جای خود دارد. ولی قبل از اون من باید روی تلاش دانش آموزم توجه داشته باشم و تحسینش بکنم که بدونه تلاش کردن برای من مهمه. رفتار بعدی، رفتار اشتباه بعدی، دخالت بیش از حد و کنترل دائمیه. یه سری از والدین هستن که حتی به خود ما هم مراجعه میکنن برای مسئله مشاوره، ما وقتی شروع میکنیم با فرزندشون کار میکنیم، وسطای راه متوجه میشیم که این پدر یا مادر به صورت عجیب و غریبی کنترلگرا هستن و وسواس عجیبی روی این دانش آموز دارن. مثلا ما والدین داشتیم که ساعت به ساعت در طول روز فرزندش رو کنترل میکرد، ساعت به ساعت، ساعت دو یه بار، ساعت سه یه بار، ساعت چهار یه بار. این اذیت میکنه دانش آموز رو، این نتیجه معکوس میده، این کنترل در واقع کنترل دائمی من، مخصوصا برای نوجوان ها که الان هویتشون داره شکل میشه و استقلال طلبن، دوست دارن که استقلالشون به حریم شخصیشون ما احترام بگذاریم. یه سری از والدین هستن که میان و توی همه تک تک قدم های دانش آموز دخالت میکنن، شاید باورتون نشه توی قدم های مشاور هم دخالت میکنن. مثلا میگه آقای افشاریان این برنامه که فرستادین دوست دارم اینجاش عوض بشه، دوست دارم اینجاش اینجوری باشه، دوست دارم اینجاش. ببین اینا دخالت بیش از اندازه است، اینا کنترل بیش از اندازه است، اینا نتیجه برعکس میده. اینو طبق تجربه 10 ساله خودم دارم بهتون میگم. هر والدینی که فکر کرده، تصور کرده که با کنترل زیاد میتونه فرزندش رو تو مسیر درست قرار نگه داره، اشتباه محضه، معکوس‌ترین نتیجه ها رو داده. یعنی یه جوری دانش آموز اومده مقاومت کرده، مقابله به مثل کرده و نتیجه برعکس نشون داده که تعجب کردن بعد از یه مدت. پس ببینید اینجا مسئله‌ای که وجود داره اینه که من نمیگم ول کنم فرزندمو، نه، خیلی بیش از اندازه کنترل دائمی نداشته باشم، خیلی بیش از اندازه دخالت نکنم تا حد ممکن. اینو قبلا گفتم خدمتتون، بازم میگم، چون بین دانش آموز نوجوان و والدینش یه گاردی وجود داره و همه اینجوریان، نه فقط شما. من قبلا هم گفتم که ما الان شاگرد داریم از کشورهای مختلف، از ترکیه، از استرالیا، از کانادا، همشون این مشکل رو دارن که فرزندشون در مقابلشون گارد داره، نوجوانشون، و حرف والدین رو نمیپذیره. این یه چیز خیلی طبیعیه، تو همه جای دنیا طبیعیه. تا حد امکان اگر مقدور باشه براتون و شرایطش رو داشته باشین، حتما سعی کنین توی دوران نوجوانی یک مشاور همراه فرزند شما باشه. مشاور نفر سومی میشه بین رابطه شما فرزندتون که میاد و این گارد رو میشکنه. ما گاهن یه سری حرفا به دانش آموز میگیم، انجام میده، و والدین به ما میگن که آقای افشاریان باور کنین این حرفو من 10 بار زدم گوش نکرد، الان که شما میگین داره گوش میکنه. من میگم ببین این چیه، چیز طبیعیه، چون نوجوان در مقابل شما گارد داره، ولی وقتی با من مشاورش ارتباط برقرار میکنه، اون حرفی که میگم رو میپذیره و اجرا میکنه. پس سعی کنین که حتما این توی این مسئله پیگیری هم به جای اینکه خودتون کنترل بکنین یا دخالت داشته باشین، سعی کنین از یه مشاور استفاده بکنین که مشاور کارهای پیگیری رو انجام بده، و اینجوری دیگه کار برای شما راحت تره. پس ما درست نیت‌های خوبی داریم، ولی باید رفتار خوبی هم داشته باشیم. یعنی این رفتار، این 5 تا موردی که بهتون گفتم رو باید از سیستم رفتاری خودتون حذف بکنین، و در واقع دانش آموز این 5 تا رفتار رو از شما نبینه در مقابله با خودش. اگر ببینه مقاومت نشون میده، و اگر ببینه روی مسئله علاقش به درس خوندن تأثیر زیادی خواهد داشت. این قسمتمون از اون قسمت‌های مهم بود. خواهشی که ازتون دارم اینه که حتما 2 بار گوش بکنین این قسمت رو، و عرض کنم خدمتتون که یادداشت برداری یادتون نره. این 5 تا موردی که گفتم رو حتما یادداشت بکنین، صرفا اینجوری گوش ندین بره ها، فراموش میکنین. ما آدمو خیلی فراموش کاری، با توجه به دغدغه هایی که الان دیگه همه دارن، این فراموشی بیشتر هم شده. و حتما اجرا بکنین، حتما اجرا بکنین، و این 5 تا مورد رو از رفتار خودتون حذف بکنین. ممنون که این قسمت هم همراه من بودین. مرسی، مرسی که برای آینده فرزند خودتون وقت میذارین و آموزش میبینین. تشکر میکنم ازتون و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خدا نگهدارتون.